شبتون خوش دوستان عزیز، همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. با رسیدن به ساعت 21 شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی علمی با موضوع صنعت، مدیریت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمتون هستیم با برنامه گفتگوی علمی امشب از رادیو گفتگو. خدمتون عرض بکنم که موضوع برنامه گفتگوی علمی امشب صنعت، مدیریت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری هست. موضوعی که در واقع مربوط به همه ما هست، چه یک شرکت و کارگاه کوچک، چه یک نهاد و سازمان عریض و طویل، و در مجموع همه نهادهایی که در جهت توسعه کشور تلاش می‌کنند. شاید در بحث کاهش هزینه‌ها معمولاً اولین چیزی که به ذهن افراد میرسه کاهش نیروهای شاغل در اون شرکت و کارگاه یا نهاد و مؤسسه است، در صورتی که میتونه غیر این باشه. میتونه با خلاقیت و انجام کار در زمان کوتاه بحث اهمیت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری اینجا مطرح باشه. این صحبت‌ها رو در خدمت عزیزانی هستیم که مهمان برنامه امشب هستن. من معرفی می‌کنم: جناب آقای امیررضا حیدری، کارشناس امور مالیاتی، جناب مهندس کامران جناب، کارشناس صنایع و تحلیلگر کاهش هزینه ها، و جناب آقای محمود خدامرادی، کارشناس امور حقوقی. در خدمت این عزیزان می‌خوایم بپردازیم به بحث صنعت، مدیریت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری. خیلی خوش اومدید به این برنامه و سپاسگزارم که دعوت ما رو برای شرکت در گفتگوی علمی امشب پذیرفتید. ابتدا صحبت کوتاهی با شنوندگان ما داشته باشید. جناب آقای حیدری، شما شروع بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان، شنوندگان محترم و مخاطبین گرامی که قطع نظر در بحث‌های اقتصادی خصوصا در حوزه‌های مختلف میتونن در حقیقت مخاطب ما و شنونده این موضوع بوده و از مطالبی که عنوان میشه انشالله به نحو احسن بهره برداری انجام بدن.
خیلی متشکر. جناب آقای کامران جناب در خدمتتون هستم.
سلام علیک. سلام بر شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و در این رابطه چه مدیریت کاهش هزینه و بهره‌وری هستش که بتونیم یه بحث خوبی رو اینجا بتونیم در خدمتون باشیم و دنبال بکنیم.
من انشاءالله که مورد پسند و استفاده عزیزان شنونده قرار بگیره. در خدمت جناب آقای محمود خدامرادی هستیم.
منم به نام خودم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که تو این ساعت در خدمتشون هستیم. در این فرصت تلاش میشه که بحث کاهش هزینه ها با رویکردهای حقوقی مطرح بشه و توضیح بدیم که چگونه میتوانیم از مفاد و قوانین مقررات حقوقی استفاده بکنیم تا در بنگاه اقتصادی خودمون هزینه های خودمون رو بتونیم مدیریت بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکر. حالا اگر فرصت شد و موقعیت شد با عزیزانی هم از سازمان‌های اداری تماس خواهیم داشت از طریق خط تلفن. خب جناب آقای هیدری، شما شروع بفرمایید به عنوان مقدمه بر بحث صنعت، مدیریت کاهش هزینه و افزایش بهره وری، خصوصا اینکه میگیم صنعت. خب ما در بخش صنعت در کشور خیلی این مسئله کاهش هزینه مهمه، افزایش بهره وری و شرایط کاری که در فضاهای صنعتی هست. در خدمتتون هستیم.
خواهش خدمت دوستان و حضرت علی عرض کنم که مبحث کاهش هزینه ها و در نتیجه رسیدن و دستیابی به یک بهره‌وری بهتر مبحث جدیدی نیست. مبحثی است که انسان و بشر از ابتدای خلقت عموما به دنبال این موضوع بوده. در افواه عمومی با واژه مفهوم معروف ارزش باش برخورد میکنه جامعه، یعنی بین افواه عمومی و صحبت‌های عمومی و عادی جامعه میبینیم که واژه ارزش خیلی تکرار میشه. موضوع ارزشش را دارد ندارد، بی ارزش است با ارزش است. خب این ارزش در ذات خودش یک تعریف علمی پیدا میکنه و این تعریف علمی در قالب یک متدولوژی هایی میاد در حوزه صنعت و بخش های در حد صنعتی خودش رو متجلی میکنه، که در این رابطه خب آقای مهندس جناب صحبت های لازم رو ارائه خواهم فرمود، که در این خصوص خواهیم دید که اثرات این نوع نگرش در رابطه با ارزش و شناخت اون و دستیابی به بهره وری و متدهای اون و الگوهای اون و در حقیقت ایجاد درآمد از محل کاهش هزینه های اضافه به نوعی ایجاد درآمد میشه تلقی کرد، چقدر میتونه مثمر ثمر باشه در بخش صنعت که عرض کردم اتفاق افتاده و بعضن در مقابل یک ریال هزینه انجام شده در این خصوص، بعضن ما با ده ها هزار ریال کاهش هزینه مواجه شدیم که آمار این موجود هست. بیش از ده ها یا شاید بهتر بگم صد ها بنگاه صنعتی بزرگ و متوسط در بخشای دولتی و غیر دولتی الان از این موضوع بهره بردن که ما شاهدش بودیم. بعد از مطالعه سطحی که در این خصوص داشتیم و آشنایی که نسبت به این موضوع پیدا کردیم، احساس کردیم که این متدولوژی و این رفتارها میتونه در حوزه‌های اجتماعی هم مؤثر باشه. گویا که عرض کردم عموم مردم و جامعه نسبت به این واژه با یک دقت خاصی ولی بدون نگاه عمیق علمی برخورد میکنن، یعنی میگه این غذا را بخورید ارزشش را دارد، این کار را بکنید ارزشش را ندارد. مقایسه ارزش با دستاوردها چیزیست که ذهنیت عمومی جامعه بهش توجه میکنه. در اینجا معادلات علمی و فرمولهای علمی در حقیقت میتونه مثمر ثمر باشه. سبقه تاریخی این موضوع رو ما میتونیم در بین در حقیقت معارف و در حقیقت ادبیات خودمون هم داشته باشیم، که جمله واضحش این هست که میگن چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. یعنی به نوعی کمتر کردن هزینه به نوعی خودش دخل هست و درآمد هست. یعنی بعضا میبینید در یک بنگاه اقتصادی برای اینکه درآمدی حاصل نمیشود سعی باید کرد که هزینه رو کاهش داد. کاهش هزینه خودش به نوعی برای اون بنگاه یا برای اون مجموعه میتونه در حقیقت اقتصادی باشه.
حتی ما از نگاه دیگه هم میتونیم به موضوع فکر کنیم. مثلا صرفه جویی و دقت در واقع این مسئله خودش یک هنره. هنر صرفه جویی.
صرفه جویی شاید ذهن عمومی جامعه برگرده به مفهوم کم مصرف کردن. ما اعتقاد داریم که مصرف خوب کردن و زیاد مصرف خوب کردن میتونه عامل اصلی بهبود رفتارها و بهبود نتایج باشه. بعضن مشاهده میشه که ما میگیم که یک ماده غذایی ارزان قیمت به مراتب مفیدتر است از یک ماده غذایی گران قیمت تر. در مقام مقایسه ارزش‌های علمی این رو که به دست میاریم و تبدیل میکنیم به ارزش‌های اقتصادی، میبینیم نتایج مثبت بوده. در این رابطه وقتی که ما بحث در حقیقت چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن رو دنبال میکنیم، رسیدیم به فرمول‌هایی که در حوزه‌های اجتماعی میتونه اثر بخش باشه. در این رابطه مباحث را به کاهش هزینه‌ها و بعد افزایش ارزندگی ها و نهایتاً رسیدن به نمرات خوبی که در جدول ارزش ها مقایسه و پیش بینی شده است رو به دست خواهیم آورد.
جناب هیدری خیلی متشکرم از توضیحتون. یک در واقع واقعیتیه که الان شاید در خیلی از ادارات ما نگاه میکنیم. یک مثال راحت من بیارم، شما گاهی نگاه میکنید یک شرکت، یک تشکیلات خیلی کوچیک ولی خیلی محاسبه شده و با اصول و متدهایی که شما بهش اشاره کردید یک کاری رو عرضه میکنه که یک تشکیلات خیلی طولانی، حالا چه در نهاد دولتی چه شرکت خصوصی، با اون کیفیت نمیتونه انجام بده. حالا اگر اجازه بدید ما از جناب آقای مهندس جناب من خواهش بکنم که به عنوان تحلیلگر کاهش هزینه ها و کارشناس صنایع بفرمایند که الان در صنایع ما در نهادهایی که در بخش صنعت هستن چه اتفاقی افتاده، چه نمونه های مثالی دارید که مسئله که جناب حیدری فرمایش کردن که نمونه مثالی باشه در مورد کاهش هزینه ها که تونستن با نوع مدیریت و متدی که به کار بردن هزینه ها رو کاهش بدن. ضمن این که این بحث هم صرفه‌جویی که مطرح شد اون از لحاظ مسئله صرفه‌جویی خودش یک بحثیه، ولی بعضی وقتا شما با همون داشته هایی که دارید با یک مدیریت درست میتونید هم به بحث صرفه‌جویی، به بحث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه ها برسید. من خواهشم این بود شما مثال هایی رو که خودتون باش مواجه شدید و عملا انجام دادید بفرمایید که استفاده ببریم.
خواهش میکنم. عرض کنم به حضورتون که ببینید من حدودا نزدیک 60 پروژه رو تو مملکت روی همین زمینه کار کردم. البته از روش مدیریت خرد جمعی که همون مهندسی ارزش باشه اینا رو پیش بردیم جلو و من میتونم بگم روی تقریبا از این 60 تا پروژه روی 58 تاش ما تونستیم که واقعا به یک نتایج خیلی خوبی روی بهینه‌سازی موضوعاتی که روی اون پروژه انجام شده و کاهش هزینه تونستیم دست پیدا بکنیم.
این در واقع در اون پروژه که شما همکاری داشتید بدونی که بخواید نیروها رو کم بکنید یا شرایط رو کلن عوض بکنید با اون مهندسی و اون متدی که در نظر گرفتید تونستید به یک نتیجه برسید و با مقدار اون نتیجه رو هم بفرمید که درصدش هم دقیقا بفرمید.
خیلی سخته چون تو پروژه های مختلف درصدها بله، مثلا در پروژه بود که حتی ما تونستیم روی 20% 25% ما کاهش هزینه داشته باشیم. در پروژه هایی هم شد که حتی ما تونستیم تو 2% 1% یا 0.5% حتی کاهش هزینه داشته. حالا چرا؟
با همون نیروها و با همون امکانات.
بله بله، یعنی ما اصلا البته من میگم پروژه ها مختلفه، یعنی پروژه های صنعتی بوده، پروژه های نفتی بوده، پروژه های عرض کنم به حضورتون که مال وزارت نیرو بوده، خیلی فرق داشتش.
بله.
این پروژه زمینش فرق داشت. بعضیشون روی پروژه های ملی کار کردیم، بعضیشون روی واحدهای صنعتی کار کردیم، یعنی تفاوت زیادی هست بین اینا.
درست.
توی همه اینا ما تونستیم موفقیت خوبی رو به دست بیاریم. توی اون دوتایی که من گفتم نتونستیم موفقیتی به دست بیاریم، زمان اجرای مطالعات اون بدترین زمان بود. این زمانی بود که ما قابلیت تغییر توی اون موضوع وجود نداشت.
بله.
یعنی اون زمان هم بسیار مهمه. ولی 100% با این روش ها ما میتوانیم، روش هایی که خلال خدمتون خواهم گفت، ما میتونیم به یک کاهش هزینه برسیم. ولی همونطور که شما فرمودین از طریق کاهش نیروی انسانی این آخرین مرحله است که دیگه کاری از دست آدم نتونه در بیاد. آدم باید انجام بده. یعنی به نظر من بدترین راه اینه که ما بیاییم فقط فوکوس کنیم روی کاهش نیروی انسانی از بسای کاهش هزینه. ما در مرحله اول باید روی بهبود فرایند ها، از طریق بهبود فرایند ها ما به کاهش برسیم و کاهش های اصلی در اونجاست. یعنی شما کاهش های اصلی رو در اونجا میتونین بهش برسین.
بعد الان مثلا برای وزارتخونه ها،
بله بله،
نهادها و سازمان هایی که دولتی هستن شما چه پیشنهادی دارید که اینها بتونن در واقع هم افزایش بهره‌وری داشته باشن هم هزینه ها رو کاهش بدن با توجه به هر حال به شرایطی که الان کشور ما داره؟ هر سازمانی که مثلا فعالیتی داره انجام میده این فعالیت رو با توجه به کاهش هزینه ها ولی اصولی و منطقی انجام. چه توصیه داری؟
توصیه من واقعا بر اینه که اول از همه از خرد جمعی استفاده کنم.
بله.
یعنی ما تو تمام پروژه هامون از خرد جمعی استفاده کردیم. خدمتتون بگم تو هر پروژه، حالا من بعداً خواهم گفت که روشمون چی هستش و با چه روشی این کارو کردیم، توی هر پروژه‌ای ما نیروهایی هم که تو همون موضوع دارن کار میکنن، نه اینکه من یه سری نیرو رو بیارم از بیرون و بشونم اونجا و بگم حالا شما تصمیم بگیریم ما چه کار بکنیم،
تازه از صفر شروع کنه.
بله. نه، من از ما از طریق خود نیروهای دست اندر کار اون موضوع نیروها رو جمع میکنیم و اول از همه اولین مقاومتی که میشه اینه که ما که همه کار رو تا حالا انجام دادیم، یعنی طبیعیه این مقاومت ها.
بعد.
ما تمام فکرامون رو انجام دادیم راجع به موضوع و به نتیجه نرسیدیم، ولی در انتها همین نیروها هستن که به نتیجه میرسن که چطور باز بهبود بدن و بتونن کار رو بهتر کنن. و این چیز جالبی در تمام پروژه خودشون به این از آن میرسن که ما به نتیجه رسیدیم.
بعد.
یعنی شما با این مقاومت هستیم، ولی من پیشنهادم اینه که استفاده درست و مدیریت درست از خرد جمعی در همون سازمان ها، این ما رو میتونه
از همون نیروهایی که کار کردن
همون نیروهایی که در این کار
هستن هدایت بشه.
بله بله. حالا امکان داره توی این نیروها ما یه نفر یا دو نفر رو به عنوان کاتالیزور ما بیاریم داخل این مجموعه قرار بدیم، ولی کار اصلی همون نیروها میکنن و همون نیروها هستن که میشه میرسن. به قول معروف تخم مرغ اگه از بیرون بشکنه یه زندگی از بین میره، ولی اگه تخم مرغ از داخل بشکنه یه زندگی ایجاد میشه. این نظر منه. ما هم باید از همون نیروهای داخل استفاده بکنیم و به نتیجه برسیم.
متشکرم. حالا موضوع رو بریم به بحث امور حقوقی که جناب آقای خودمرادی بفرمان که این بحث کاهش هزینه ها و افزایش بهره‌وری حالا در سازمان های دولتی، در نهادها، در شرکت های خصوصی، حالا چه شرکت های بزرگ چه کوچک، به لحاظ حقوقی چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
عرض کنم خدمتتون که یک مختصر توضیح پیرو فرمایشات جناب آقای حیدری من عرض کنم که ایشون فرمودن که بحث در واقع کاهش هزینه ها میتونه مساوی باشه با افزایش درآمد. یه بحثی که اینجا تو مسائل حقوقی پیش میاد و باید بهش در واقع توجه کرد، بعضن مشاهده میشه که شرکت ها یا بنگاه های اقتصادی که حالا میتونن اشخاص حقیقی یا حقوقی باشن، تلاش میکنن که هزینه هایی رو در مجموعه خودشون به صورت ظاهرا اینطوری میشه گفت که نه چندان واقعی تعریف بکنن، اسناد هزینه ایجاد بکنن که بخوان درآمدشون رو در واقع به نوعی تحت الشعاع قرار بدن و سودشون رو پایین نشون بدن که بخوان مسائل بعدی رو دنبال کنن، ولی توجه نمیکنن که مسائل حقوقی و قوانین و مقرراتی که در این زمینه ابلاغ شده رو برای در واقع ایجاد و درست کردن اسناد و مدارکشون مورد توجه قرار بدن و به همین دلیل برخلاف آنچه که به دنبالش هستن و اون هدفی رو که دنبال میکنن باعث میشه که اسناد هزینه‌ایشون از طرف سازمانهای نظارت کننده مردود شناخته بشه و در ادامه با مشکل روبرو بشن.
نکته بسیار مهمیه، یعنی واقعا اگر این مسئله بهش توجه بشه در اون فاز بعدی دچار مشکلات اینچنینی میشن.
بله قطعا همینطوره. اشکال اساسی هم اونجا ایجاد میشه که همون فرمایش باز آقای جناب رو من تکمیل کنم که میفرمایند که ما همه کارا رو انجام دادیم. مثلا حسابدار توی مجموعه میگه من به قوانین حسابداری، به اصول حسابداری کاملا آشنا هستم، به قوانین بیمه و مالیات و مسائل مرتبط کاملا آشنا هستم، چرا این اتفاق برای مجموعه من افتاد، چرا حسابداری من مردود شد، چرا اونچه که من تصور میکردم در نهایت به نتیجه نرسید. این چراها در واقع اختلافی هست بین بنگاه‌های اقتصادی که و سازمان‌های نظارت کننده، و پاسخ این هم در واقع پاسخ این چراها این هست که شما باید تنظیم اسناد و مدارک حقوقی و قانونی خودتون رو در فرایندهای کاریتون بهبود میدادید و در تنظیم اون اسناد و مدارک مقررات قانونی رو رعایت میکردید تا این اختلاف ایجاد نشه و آنچه که فکر میکردید و در واقع به نتیجه مطلوب برسه.
متشکرم آقای خودمرادی. حالا بازم بحث‌های حقوقی اینجا خیلی میتونه مؤثر باشه، بیشتر از شما سوال میکنیم. من اینجا از جناب مهندس‌جناب میخوام این سوال داشته باشم، با توجه به تجربیاتی که داشتید، حالا سالی که گذشت به هر حال سال جهش تولید بود، در سال جدید هم به هر حال مسائل هست، این مسائل کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری چقدر تونسته در بحث جهش تولید تاثیرگذار باشه؟ یعنی ما به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی که داریم، با توجه به مسائلی که داشتیم، حالا تونستیم با بحث کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری به تولید بیشتر برسیم و از این جهت در واقع رشد بیشتر داشته باشیم، حالا در همه زمین‌ها، چه کشاورزی باشه، صنعت باشه، نمی‌دونم، همه مسائل.
والا من فکر کنم که این مسئله رو چون خیلی کل شما دارین، سوالتون خیلی کلیه،
خیلی کلیه،
بله من فکر کنم که این کارشناسیش دست من نباشه.
نه دیدگاهتون رو بفرمایید.
دیدگاه من عرض کنم به حضورتون که من واقعا نمیتونم روی نظر بدم، یعنی یه نظریه که خیلی به صورت تخصصی باید باشه. من فکر کنم مثلا وزارت صنایع، وزارت نفت و وزارت انرژی میتونن چه
پاسخگوی
مسئله باشن. چرا؟ برای اینکه اطلاعاتو دارن.
درست میگن.
اطلاعاتو دارن و میتونن بگن که این ما به کجای مسئله هستیم.
بله. حالا ان شاء الله تو
یا سازمان برنامه بودجه بهترین جاییه که میتونه اینو بده، ولی من در جایگاهی نیستم که بتونم الان اظهار نظری بکنم. من شخصا من اظهار نظر کنم امکان داره چه اظهار نظر درستی؟
نه اظهار نظر شخصی خودتون رو میخواستیم، حالا اشکال نداره، در میتونیم انشالله برهای دیگه که این عزیزان مسئول هم باشن این مسئله مطرح بکنیم. حالا جناب آقای حیدری اگر در این مورد در واقع توضیح دارن در خدمتشون هستیم.
شاید من بتونم اصلاح کنم این واژه را یا نظر خودم را ارائه کنم. جهش تولید الزاماً افزایش میزان کمی تولید نباید باشه. شاید بهتر بگیم جهش تولید در جهت بهبود و کیفیت تولید.
بله کاملا درست.
حالا کیفیت تولید به هر شکل اتفاقی هست که به تبع مسائل دیگه‌ای خواهد افتاد.
بله.
ما طرحی رو که در قالب طرح حماسه تهیه کردیم در این خصوص، نگاه مهندسی در حقیقت ارزشی در حوزه‌های اجتماعی از جمله حقوق
بله
هستش، برگرفته از فرامین مقام معظم رهبری در دو بوده، مبحث اصلاح الگوی مصرف و بحث جهش تولید و ایجاد پیوندی بین این دو فرمان بود. یعنی فکر میکنیم که مصرف بهینه هست که تولید بهینه را ایجاد میکند، ضرورتهای مصرف ضرورتهای تولید را به دنبال میاره، میتونه بیاره. در مثال بارزش در سال 99 و مباحث مربوط به رعایت بهداشت عمومی، ما دیدیم که در جهت مصرف جامعه نسبت به مثلا مسائل بهداشتی، الکل و ماسک و غیره، بلافاصله تولیدات به اون سمت سوق پیدا کرد و حجمی از تولید اتفاق افتاد در کوتاه‌ترین زمان.
بله.
فلسفه وجودی پیدایش مهندسی ارزش هم در سال 1954 در کشور امریکا به نوعی همین موضوع بود که چجور ما در دوران جنگ، در جنگ دوم جهانی به این نچرسن که چجور در دوران جنگ ما کالاهایی را تولید میکردیم، به موقع میرسوندیم و مصرف خوبی داشتیم، ولی بعد از اون این روند کند شد. دیدن که ضرورتها و نیازهای اصلی در دوران جنگ مهم بود و کالا بر اساس اون تولید میشد، یعنی مصرف بود که این تولید را برای خودش یدک میکشید. بنابراین وقتی که ما به این نتیجه برسیم که مصرف بهینه، نه صرفا صرفه‌جویی و کم مصرف کردن، ما میگیم که مصرف زیاد بهینه. بعضی وقتا به پزشک مراجعه میکنید، پزشک شما رو پرهیز غذایی میده، این را نخور، این را میگه که مثلا آی دکتر میوه، میگه تا میتونی بخور، زیاد بخور.
اصلا جناب دایی بحث صرفه‌جویی واقعا این کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردنه. این که من اشاره کردم یک هنره که شما از همه منابع، منابع انرژی، منابعی که ما در به هر حال بحث کشاورزی داریم، ارزم بزرگ، مواد غذایی، اینا رو درست مصرف بشه و این رو که اشاره کردید کاملا درسته. حالا بحث جهش تولید هم که اشاره فرمودید میاد روی این که ما هر فعالیتی رو که انجام بدیم، حالا چون آیه منصجناب هم اشاره کردن در بحث جهش تولید، هم اینه که یک تولید کننده تولید بالا داشته باشه ولی با کیفیت، یعنی همه اون موارد در، یعنی صرفا بحث تولید بالا نیست، اون تولید بالای با کیفیت اینجا مهمه. حتی شما در بحث های مثلا تولید کنندگان کشاورزی میبینیم فردی رو به عنوان نمونه انتخاب میکنن که همه مسائل رو از نظر زیست محیطی در نظر گرفته، از نظر تولید محصول سالم در نظر گرفته، بعد این آدم ضمناً تولید بالا هم داشته، این تولید بالا با توجه به این مسئله. بله جناب هدایت، در خدمتتون هستم.
عرض می‌کردم خدمت دوستان و حضرت عالی، پس ما به این نتیجه رسیدیم و میتونیم به این نتیجه برسیم، مصرف مهندسی و مدیریت شده با متدهای علمی میتونه لوکوموتیوی باشه که به دنبال خودش واگن‌های تولید را، تولید مهندسی و مدیریت شده را، این مهندسی، یعنی مهندسی ارزش که آقای جناب استاد و متخصص این امر هستن، داشته باشه، در نتیجه کاهش هزینه ها، ریزش هزینه های اضافه، حذف کردن زمان های اضافه و غیر و غیره، موجبی برای کاهش قیمت تمام شده با کیفیت مطلوب،
بله،
و طبیعتاً کشش بازار نسبت به اون مصرف خواهد بود. در این موضوع ما وقتی این را تطبیق دادیم بر اساس عرض کردم فرامین مقام معظم رهبری و در حقیقت پوشش علمی دادن به این مسائل، که در مباحث حقوقی هم میشه این موضوع را تسری داد. بنابراین اگر مثلا در باب مالیات، چون صحبت شد عرض کنم، در باب مالیات میبینیم نظام مالیات ده و نظام مالیات ستان یک فاصله بینشون هست که این فاصله دور شاید به خاطر تأخیر در پرداختها، تأخیر در وصولها، تأخیر در درک مفاهیم نیاز داشته باشه که با یک مهندسی صحیح نسبت به موضوع اصلی فاصله این دو طرف را به همدیگه نزدیکتر کرده و هزینه های وصول و ایصال رو در حقیقت کاهش بدیم. گویند که سازمان محترم امور مالیاتی در این خصوص هم گام‌هایی رو برداشتن که قطع و یقین این اتفاق میتونه به اصطلاح مکمل این موضوع باشه. در همین رابطه، چون رفتارها در حقیقت مورد به اصطلاح واکاوی خواهد قرار گرفت، ما به تمام بنگاه اقتصادی و سازمان‌ها، اهم از بانک‌ها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و کلیه به اصطلاح مجامع اقتصادی در بخش دولتی و غیر دولتی، این توصیه اکید و شدید رو داریم که ماجرای رفتارهایی رو که تاکنون داشتن یک بار دیگه به منصه بررسی قرار بدن، یک بار دیگه با نگاه مهندسی ارزش دیده بشه و بر این اساس با متدهای جدید، با روشهای جدید جایگزین بتونن در بازارهای رقابت ماندگار باشن و چه بسا دچار ارتقا هم بشوند.
درست.
همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم، بعضن آماری ما داریم که در مقابل یک ریال هزینه انجام شده هزاران ریال بازیافت صورت گرفته.
بله.
ما پروژه هایی داریم که حالا آیه جناب زحمت شو کشه در آمار کاریشون و در رزومه کاریشون هم هستش، بعضن پروژه با چند هزار میلیارد تومان کاهش هزینه مواجه شده.
بله.
بعضن با چند هزار میلیارد دلار اگر اشتباه نکنم با کاهش هزینه مواجه شده. بعضن تا 30 یا 40% کاهش در حقیقت زمان مواجه شده و اینا همش سوده، یعنی گرده های خاک طلاییه که شاید زیر دست و پای همه ما هست و ما بهش توجه نمی کنیم. یه مقدار دقیق نگاه کنیم، ما به این نتیجه می رسیم که نه تنها تحریم، نه تنها هر فشار